چهار دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم فر هستم و در این نخستین ثانیه های بامداد روز جمعه 11 شهریور 1390 برابر با اول سپتامبر 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه های کارشناسان ما رو. برای شنیدن خبرها همکارم فرهنگ قویمی در کنار من در استودیوی خبر حاضره تا شما و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فرهنگ،
با درود فراوان. معمر قذافی در پیامی ضرب الاجل اعلام شده از سوی مخالفان را رد کرد و از حامیان خود خواست به مبارزه ادامه دهند. وی در این پیام گفت حتی اگر تمامی کشور لیبی در آتش بسوزد به جنگ ادامه خواهم داد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در حالی که نمایندگان 60 کشور حامی شورای ملی انتقالی لیبی در نشست روز پنجشنبه پاریس حضور یافتند، اتحادیه اروپا اعلام کرد که در حمایت از این شورا تحریم‌های علیه 28 مؤسسه و بندر لیبی را لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تأکید کرد که لغو تحریم 6 بندر لیبی از جمله مواردی است که صورت خواهد گرفت. وی افزود این اتحادیه قصد دارد با این اقدام منابع مورد نیاز شورای مالی انتقالی و مردم لیبی را در اختیارشان قرار داده و چرخ اقتصاد این کشور را بار دیگر به گردش در بیاورد. در بحرین اما در حالی که اعتراض‌ها در بحرین به دلیل مرگ یک نوجوان دوباره از سر گرفته شده، وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که در ازای اطلاعات درباره مرگ این پسر 14 ساله جایزه نقدی پرداخت می‌کند. شبکه خبری CNN به نقل از شاهدان عینی می‌گوید که روز چهارشنبه این نوجوان به نام علی جوادالشیخ به دنبال شلیک گاز اشکاور توسط پلیس ضد شورش در شهر ستره نقش زمین شده است. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که در زمان مجروح شدن این پسر نوجوان در شهر ستره در جنوب منام پایتخت این کشور بین پلیس و معترضان درگیری وجود نداشته است. در خبر دیگر، وبلاگ نامه‌های ایرانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برای دومین سال متوالی نامزد دریافت جایزه روزنامه‌نگاری آنلاین انجمن اخبار آنلاین شد. این وبلاگ را گلناز اسفندیاری همکار رادیو فردا تهیه و تنظیم می‌کند. مؤسسه اخبار آنلاین این وبلاگ را در بخش گزارش موضوعی آنلاین و وبلاگ نویسی سایت‌های کوچک به قلم گلناز اسفندیاری به همراه 4 وبلاگ و سایت دیگر انتخاب کرده است. گلناز اسفندیاری به رادیو فردا میگوید روزنامه‌ها و نشریات معتبر جهان مثل نیویورک تایمز و فارن پالیسی از مطالب نامه‌های ایرانی نقل می‌کنند و یا وبسایت‌های دیگر مطالب آن را منتشر می‌سازند.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله نیمه شب امشب چه خواهید شنید؟ بگذارید تمام خاک لیبی در شعله‌های آتش بسوزد. این پیامی است که امروز معمر قذافی دیکتاتور سرنگون شده خطاب به آخرین طرفدارانش در لیبی گفته است. در این باره گزارشی می‌شنوید. و اما رانده شدن قذافی از لیبی نه فقط شادی ملتش را در پی داشت، بلکه امیدهایی را برای خانواده امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان که 30 سال پیش در لیبی ناپدید شده برانگیخته است. آیا این امیدی واهی است؟ سوریه همچنان در آتش است. دستگیری‌ها و سرکوب‌های رژیم بشار اسد از یک سو و مقاومت مردم این کشور از سوی دیگر بیوقفه ادامه دارد. گزارشی از آخرین وضعیت سوریه خواهید شنید. مهدی کروبی، چهره برجسته جنبش سبز در ایران که در حبس خانگی است، به ایرانیان پیام داده که برخلاف شایعات نه توبه نامه نوشته و نه عقایدش را تغییری داده است. گزارشی در این باره خواهیم داشت. جمعه 11 شهریور برابر است با هفتمین سال مرگ بانو دلکش، خواننده قدیمی آواز ایران. در این باره با یک خواننده صاحب نام دیگر، خانم سیما بینا، گفتگویی خواهیم داشت. و تکرار برنامه هفتگی رهروان مهر و کین، پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. با این مجله و ما بمانید. معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، در پیامی صوتی که شماری از رسانه‌های عربی زبان روز پنجشنبه برای نخستین بار آن را انتشار دادند، ضرب العجلی را که مخالفانش برای کنارگیری او تعیین کردند مردود دانست و از هواداران خود خواست از پیکار باز نایستند. معمر قذافی در این پیام گفته است: حتی اگر سراسر لیبی در آتش بسوزد، نبردمان را پیگیری خواهیم کرد. علیرضا طاهری در این باره گزارش می‌دهد.
هرچند خبرهای پشت پرده اما تایید نشده از گفتگوهای پنهانی از ساعدی قذافی برای تسلیم پدرش حکایت دارد، اما لحن خود معمر قذافی در تازه ترین نوار صوتی او دست کم در گوش مردم عادی همچنان چالشگرانه و پیکار جویانه بود.
الان حلف الاطلسی ینهار و العملای وضحم ینهار و المشاکل رقبه بینهم.
ناتو فرو خواهد پاشید، همدستانش هم سقوط خواهند کرد، چون اختلافات بسیار زیادی با هم دارند و اعتماد اربابانشان به آنها از دست رفته و دنبال راهی برای خروج می‌گردند. برای مردم لیبی تنها یک راه خروج وجود دارد که راه آزادی و حاکمیت ملی مردم لیبی است.
عنده مخرج واحد هو حريه الشعب الليبي وسياده الشعب الليبي سلطه الشعب دون هالموت لا نيابه عن الشعب الليبي.
در این نوار که روانکاوان و روانشناسان دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی غرب بیدرنگ گرم تجزیه و تحلیل آن شدند، لحن معمر قذافی، مردی که بیش از 40 سال فرمانروای کشور ثروتمند و نفتخیز لیبی در شمال آفریقا بود، همچنان از سرسختی‌های او حکایت داشت.
كل اللي تسمعوا فيه كذب ما تصدقوه، واجهوه بالبندقيه، واجهوه بالرصاص، خلي الرصاص يتكلم وراه يرات الشعب الليبي.
هرچه می شنوید دروغ است، باور نکنید. با این دروغ ها با سلاح گرم به جنگید، با گلوله به جنگید. بگذارید گلوله ها به نمایندگی مردم لیبی سخن بگویند. اگر می خواهند وارد جنگی دور و دراز با ما بشوند، بگذار چنین باشد. ما خواهیم جنگید، از نقطه به نقطه، شهر به شهر، روستا به روستا، کوه به کوه. بگذار جنگی دراز مدت درگیرد و به آنها نشان خواهیم داد که نمیتوانند بر لیبی و مردم لیبی فرمان برانند، نمیتوانند بر قبایل مسلح، بر مردم مسلح حکومت کنند.
صدای معمر قذافی را میشنیدیم، صدای مردی که بیش از 40 سال یک تازه لیبی بود، با تبختر و گاه با تمسخر و حتی فخر فروشی دوشا دوش سران جهان می ایستاد، اما اکنون در جایی نامشخص متواری است و مخالفان مسلحش در به در به دنبال او هستند. مردی که به گفته ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، تومار فرمان روایش را در هم پیچیدند.
The regime is finished. It is now, there is now the question of how to get those remaining fighters to lay down their arms, which would be.
کار نظام در لیبی تمام است. اکنون مسئله این است که چگونه بقایای جنگجویان سلاح‌هایشان را زمین بگذارند، که کار بسیار خردمندانه است.
To lay down their arms, which would be the sensible thing to do.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا. همزمان گروهی از کشورهایی که خود را یاران لیبی می‌خوانند روز پنجشنبه در پاریس گرد آمدند تا برای یاری دادن به مخالفان معمر قذافی به تحریم و مجازات لیبی پایان دهند. تا شورای گذار یا انتقالی آن کشور بتواند روزهای نخست سرنگونی حکومت این دیکتاتور خبرساز را با مشکلات کمتری بگذراند و به دوران ثبات گام نهد. به گفته فیصل قراب، مدیر گروه ثبات ترابلوس، لیبی نیازمند تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر آن است.
Message is very clear and very loud. We need to get access to our frozen funds everywhere. We need international community to support us.
پیام ما بسیار روشن و رساست. ما نیازمند دسترسی به دارایی‌های مسدود شده‌مون در همه جاییم. ما نیازمند پشتیبانی جامعه بین المللی با رفع تحریم بنیادهای حیاتیمون مانند بندرها، فرودگاه‌ها و بانک‌ها هستیم.
Our vital functions like ports and airports and banking facilities.
بیش از 3 دهه از ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان در لیبی می‌گذرد. با تصرف ترابلوس پایتخت لیبی و پیشروی نیروهای مخالف حکومت معمر قذافی و فتح بخش اعظم خاک آن کشور، اینک امید می‌رود که بعد از گذشت بیش از 30 سال سرانجام روشن شود که چه بر سر امام موسی صدر آمده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌پرسد پیگیری‌ها در این زمینه به کجا می‌تواند بیانجامد. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
اولا این خیال که امام موسی صدر زنده باشه در واقع خیالی است که فقط خانواده او رو دلگرم میکنه و بعضی از دوستدارانش، ولی همه میدونن حتی از نظر سن و سال در نظر بگیریم امام موسی صدر امروز باید اون طرف 80 سال عمر داشته باشه و در اون شرایطی که بوده با توجه به اینکه ایشون چند ناراحتی هم داشت، بیماری جسمی، امکان نداشت که تا امروز زنده بمونه. ضمن اینکه دلایل متعددی وجود داره از اینکه رژیم جنایتکار قذافی او رو در همون آغاز از بین برده. صحبت‌هایی که معاون استخبارات لیبی کرد مبنی بر اینکه جنازه ایشون رو به دریا انداختن، یا حرفایی که قبلا وزیر خارجه لیبی منصور کیخیا که بعد قذافی رو بود و او رو به قتل رسوند گفت در زمانی که آزاد بود، مبنی بر اینکه امام موسی صدر رو در اسید حل کردن، و باز اشاراتی که بعضی از اقوام امام موسی صدر دارن مبنی بر اینکه امام موسی صدر زنده بوده تا 1-2 سال بعد از انقلاب ایران و وقتی دولت ایران در برابر دریافت موشک‌هایی از رژیم لیبی، همطور که آقای رفیق دوست گفتن، عملاً ماجرای امام موسی صدر رو کنار می‌گذارد، در اون زمان بوده که قذافی دستور کشتن ایشون رو میده. بنابراین امام موسی صدر، شیخ محمد یعقوب دستیار ایشون و آقای عباس بدرالدین روزنامه‌نگار شیعه لبنانی که همراه ایشون بوده، اینها رو متأسفانه باید در ردیف جنایت‌های بزرگی دانست که قذافی مرتکب شده.
آقای نورزاده، دلیل این که ایشون کشته شده یا ناپدید شده اصلا چی بود؟ چون در سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی در سال 1357 به دنبال این سفر ناپدید میشه.
ببینید، امام موسی صدر یک قطب بزرگ در لبنان بود. این قطب بزرگ دارای چنان اعتباری بود که رؤسای جمهوری، نخست وزیران و مقامات بلندپایه عرب زمانی که ایشون از کشوراشون دیدار میکرد به استقبالش میرفتن. سفری که ایشون به عربستان داشت و مهمان ملک خالد بود در اون زمان و ملاقاتاش، همه نشانه جایگاه والای امام موسی صدر بود. در لبنان هم ایشون به هیچ وجه به جنگ داخلی وارد نشد و نگذاشت شیعیان وارد جنگ داخلی بشن. شیعیان در یک منطقه حساسی در بیروت به نام نبعه حد فاصلی بودند بین مسیحیان و فلسطینی ها و حتی ارمنی ها هم در پناه گرفته بودند. قذافی امام موسی صدر رو یک مانع میدونست در سلطه فلسطینی ها و نیروهای چپگرایی که از سوی قذافی حمایت میشدند. در اون زمان امام موسی صدر با دولت ایران هم اندک رابطه ای داشت، البته رابطه رو به اون صورت حسنه آغاز نبود، ولی دوباره امام موسی صدر ارتباطات رو برقرار کرده بود و قذافی وحشت داشت از اینکه دوباره در اونجا نفوذ امام موسی صدر بالاتر و بالاتر بره و مانع از سلطه نیروهای چپی و فلسطینی های بشه که مورد حمایت او بودن. دعوت ایشون به ترابلوس در واقع برای این بود که با ایشون مذاکره بکنه، ارعابش بکنه یا پولی بده و ایشون رو بخره، ولی امام موسی صدر خریدنی نبود و اونجا درگیری بین او و قذافی آغاز شد. البته در بیروت داستان های متعددی از این ماجرا گفته میشد، از جمله نقشی که جلال الدین فارسی در ترتیب دادن این سفر و در واقع توطئه برای اختفاء امام موسی صدر داشت و این مورد رو بسیاری از منابع در لبنان هم نوشتن و هم گفتن و تایید کردن.
گزارش‌های حاکی که با آزادی شهر سبها در جنوب غربی لیبی وضعیت موسی صدر مشخص میشه. چرا سبها؟
از ابتدا اصولا گفته میشد که امام موسی صدر به سبها برده شده. اونجا جای مطمئن تری بود. یک دیپلمات ایرانی که در لیبی خدمت میکرد، آقای فرخ فرزانه شریف، که در دهه 80 قرن گذشته به نهضت مقاومت ملی آقای دکتر بختیار پیوست، در مصاحبه مطبوعاتیش فاش کرد که دو تن از محافظان امام موسی صدر از سبها آمدن و اطلاع دادن در برابر 1,000,000 میتونن ایشون رو نجات بدن. آقای شریف بلافاصله تهران رو مطلع کرده بود و همینطور خانواده امام موسی صدر رو، و این درست مقارن با زمانی است که آقای صادق طباطبایی خواهرزاده ایشون دست به یک تلاش گسترده بین‌المللی زد برای نجات امام موسی صدر، و باز همون موقع گفته شد که توطئه‌ای که در کیف ایشون تریاک گذاشتن از جانب کسانی بود که نمی‌خواستن هیچ وقت پرونده امام موسی صدر گشوده بشه. این که ایشون در سبها بوده از سوی منابع متعدد تایید شده.
شما آقای نوری‌زاده به عنوان یک روزنامه‌نگار با سابقه که اشراف دارین به مسائل خاورمیانه، تصور میکنین که از این پیگیری ها چه فرایندی بیرون بیاد؟
سرانجام برای خانواده صدر روشن خواهد شد که دقیقاً قذافی به چه گونه این شخصیت بزرگ را از بین برده. خواهر ایشون خانم رباب صدر که شخصیت بسیار برجسته‌ای در لبنان هست و یک تشکیلات خیریه بزرگ رو به نام برادرش اداره میکنه و دخا مدرسه و آموزشگاه، ایشون خیلی در این مسئله حساسه و واقعا دلش میخواد که بدون بر سر برادر چه آمد، و شاید ما دیگه شاهد این باشیم که این روزها سرانجام آشکار بشه، مقامات جلو بیان و بگن. گمان میکنم آقای عبدالسلام جلود نفر دوم لیبی در گذشته بتونه اطلاعات مهمی رو در این زمینه بده و به نوعی تکلیف این پرونده باز و مفتوح روشن بشه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
با یورش نیروهای امنیتی و بازداشت ده‌ها تن، شهر حما بار دیگر به صدر اخبار نارامی‌های سوریه بازگشته است. در همین حال معترضان سوریه همچنان بر مسالمت‌آمیز بودن اما تداوم اعتراض‌های خود تاکید می‌کنند. در این باره گزارش داریم از ایلیا جزایری.
شهر حما بار دیگر در صدر اخبار سوریه. نیروهای امنیتی حمله گسترده‌ای به این شهر آغاز کردند. این حمله همراه بود با صدای سنگین شلیک آتش. نیروهای امنیتی به خانه‌ها یورش برده و اقدام به دستگیری فلعی مردان می‌کنند. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که عدنان محمد بکور، دادستان حما، در فیلمی ویدیویی که بر روی شبکه یوتیوب منتشر شده، استعفای خود را اعلام می کند. او دلیل این استعفا را سرکوب خونین معترضان توسط نیروهای دولتی عنوان کرد. ماه گذشته ارتش و نیروهای امنیتی سوریه به شکلی گسترده به حما یورش بردند. در این شهر تظاهرات اعتراض‌آمیز با حضور نزدیک به 500,000 نفر برگزار می‌شد. به گفته دادستان حما، در جریان سرکوب معترضان دست کم 420 نفر کشته شدند. 72 نفر نیز در زندان و زیر شکنجه جان خود را از دست دادند. 6 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. مقام‌های سوریه می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند. معترضان اما این روایت را رد کرده و تأکید می‌کنند هدف از عملیات نظامی سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف این کشور در روز پنجشنبه خبر داد. شهر حمص شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است. در برخی محله ها تکدیراندازها هر جنبنده ای را هدف قرار می دهند. شامگاه چهارشنبه در این محله ها تظاهرات پرشوری برپا شده بود. در مناطق حومه حمص نیز وضعیت بدین ترتیب است. در شهر تلکلخ نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان آتش گشوده و شماری را کشته و زخمی کردند. در آب همه آن نیز شاهد تظاهرات و سرکوب آن توسط نیروهای امنیتی بود. در محله‌های المیدان و البرزه دمشق تظاهرات چند هزار نفری برگزار شد. مناطق هرستا، سقبا، حموریه، الزمیر، الزبدانی، القدم و القابون در همه دمشق نیز شاهد تظاهرات بود. نیروهای امنیتی ده ها نفر از معترضان را بازداشت کردند. شهر دیرزور همچنان شاهد انشعاب نیروهای ارتش و درگیری جدا شدگان با نیروهای امنیتی است. از سوی دیگر کمیته‌های محلی هماهنگ کننده اعتراض‌های سوریه شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای نسبت به مسلحانه شدن اعتراض‌ها در سوریه یا مطرح کردن درخواست دخالت خارجی هشدار دادند. این بیانیه بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌های سوریه تأکید کرده است. وائل الحافظ نماینده سیاسی ائتلاف انقلاب سوریه در پاریس در این باره میگوید:
ترتفع الان كثير من الاصوات تطالب بالتسلح للدفاع عن النفس لان يا اخي بطشهم وعنفهم وهذه الجريمه الكبيره.
بسیاری از صداها به گوش میرسد که خواهان مسلح شدن برای دفاع از خود هستند. خشونت و جنایتی که نظام برای کشتن ملت سوریه به کار میبندد برخی از مردم را به سمت چنین فکرهایی سوق میدهد.
في قتل الشعب السوري تدفع الناس الى ان تتجه الى بعضهم الى هذه الافكار.
این بیانیه پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر استفاده از سلاح سبک توسط برخی سربازان جدا شده از ارتش سوریه علیه نیروهای امنیتی منتشر شده است. در همین حال معترضان سوریه خود را برای تظاهرات روز جمعه آماده می‌کنند. جمعه‌ای که آن را می‌میریم اما ذلت نمی‌پذیریم نامیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که مهدی کروبی تغییر در عقاید خود و نوشتن توبه‌نامه را تکذیب کرده است. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به دولت شایع کرده بودند مهدی کروبی که از سران معترضان در ایران است و در حبس به سر می‌برد قصد نوشتن توبه‌نامه دارد. مراد ویسی در این باره گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران گفته است بر عقاید خود استوار است و ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد. آقای کروبی که از اوایل بهار گذشته عملاً در حصر خانگی به سر می برد، این سخنان را در دیدار با اعضای خانواده خود گفته است. آقای کروبی روز چهارشنبه پس از نزدیک به 7 ماه با حسین کروبی فرزند خود دیدار کرد. در این دیدار فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی نیز حضور داشت. در همین حال از میر حسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد که آنها نیز در حبس به سر میبرند اطلاعی در دست نیست و این دو اخیراً نتوانستند با خانواده های خود دیدار داشته باشند. وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از قول حسین کروبی فرزند او گفته است آقای کروبی به لحاظ روحی و جسمی در وضعیت مطلوبی است و از طریق خانواده از اخبار تازه در مورد خود مطلع شده است. در روزهای اخیر برخی از وبسایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خبر داده بودند که مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی توبه نامه نوشته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز روز یک شنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود مقامات امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند آقای کروبی را برای اعترافات تلویزیونی آماده کنند. اما حالا مهدی کروبی آنگونه که فرزند او حسین کروبی نقل کرده گفته است نیروهای امنیتی به خود اجازه نمی‌دهند که مرا راهنمایی و ارشاد کنند، چه برسد به اینکه بخواهند وارد چنین فازهایی در خصوص نوشتن توبه نامه توسط من شوند. طبق گزارش سهام نیوز ماموران امنیتی گفتند آقای کروبی در 15 روز آینده به مکان مناسبی منتقل خواهد شد و فاطمه کروبی همسر او نیز احتمالاً خواهد توانست بار دیگر در کنار او بماند. خانم کروبی 1 ماه قبل برای درمان اجازه یافت از حصر خانگی خارج شود.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه‌ارومیه نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم روز خوش شدن داره میره.
بیایید با اشک چشم دریاچه ارومیه رو پر کنیم. این شعاری بود که هفته پیش شد آینه ای از نگرانی آذری‌ها درباره خشک شدن دریاچه ارومیه. توی ساعت ششم این هفته میخوایم از شما بشنویم درباره محیط زیست و ارومیه. بعد ما ساعت 6 عصر جمعه. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز جمعه 11 شهریور ماه برابر است با هفتمین سال مرگ بانو دلکش، خواننده‌ای که از نوجوانی به ترانه‌خوانی گرایش پیدا کرد و بعدها در اوج محبوبیت به آتش کاروان هنر شهرت یافت. درباره شخصیت و جایگاه هنری بانو دلکش، شهرام میریان با خانم سیما بینا، دیگر خواننده سرشناس، به گفتگو نشسته و با این گفتگو یاد بانو دلکش رو در سال مرگش گرامی می‌داریم.
هر کجا ای پس از من محفلی شد از تو روشن، یاد من کن یاد من کن.
یازدهم شهریور ماه سالمرگ خانم دلکش است. من در خدمت خانم سیما بینا، چهره آشنای موسیقی هستم. خانم سیما بینا، شما چه خاطره ای از خانم دلکش داری؟
خاطراتم برمیگرده به دوران کودکی. یکی از مشوقین من در یک ترانه‌ای که خونده بودم خانم دلکش بودن و این تواضع و مهربانیشون همچنان در ذهن من و دل من باقی موند تا امروز.
خب این از دوران کودکی بود که اشاره کردین. مشخصا همه شنوندگان ما میدونن خانم سیما بینا که شما اصلا به طور کلی از همون دوران خردسالی وارد موسیقی آوازی ایران شدین و این رو ادامه دادین و کارتون توسعه پیدا کرد. بعدها خانم دلکش رو چگونه دیدید و چگونه یافتید؟
بعدها یکی از شخصیت‌های خیلی خوب موسیقی ما و تصنیف‌خوانی، به خصوص کارهای خیلی زیادی که از آهنگسازا و اساتید معتبر مملکت ما داشتن به خوبی اجرا کردن. یک صدای پرحجم، خیلی گیرا، تحریرای مخصوص خودشون و اینکه کلام رو به خصوص خیلی زیبا و مشخص بیان می‌کردن خانم دلکش. یادم میاد که پدرم میگفت مثل اینکه یک آدم خیلی ادیب و با سوادی داره این شعرها و تصنیف‌ها رو می‌خونه. و همیشه یادم میاد که خیلی مردمی بود شخصیت آوازیشون و احساس مسئولیت نسبت به اون تصنیفی که باید اجرا می‌کردن اینو داشتن. آهنگسازاشون اینو میگن. به هر حال صدای خیلی مطبوع و گیرا و بی‌رقیبی، گرچه رقیبایی خواستن داشته باشن تقلید بکنن صدای خانم دلکش رو، اما خیلی اون کاراکتر و اون آنی که در یک صدا هست، طرز بیان، تون صدا، اینها نمیتونه تقلید بشه.
خانم سیما بینا، آخرین باری که خانم دلکش رو دیدین در کجا دیدید و اصولاً خاطره ای از آخرین دیدار دارین؟
آخرین دیدارشون البته کنسرتی بود که در اروپا و امریکا داشتن و من این کنسرت رو شانس داشتم که ببینم، حضور داشته باشم و دستگلی هدیهشون بکنم. با وجودی که با عصا اومدن روی صحنه و این تصویر توی ذهن من نقش بسته، وقتی که آواز می‌خوندن، گرچه با یک صدای بم‌تر ولی انقدر درست بود، آدم موقع استمی کرد میدید این چقدر درست خونده میشه و اصلا صدا فالشی و خارجی نداره. خیلی جالب بود برای من.
اول سلام از میکنم به تمام هموطنان. امشب شب خاطرات، شبی که با آهنگای من تجدید خاطرات میکنم. من با شما ها جوان بودم و با شما ها پیر شدم و افتخار میکنم امشب در جمع شما هستم.
خارجی، شعر از پرویز خطیبی. آی در کنار دریاست رفت از جور بشتیم دمان از کن نظر بیتا به دستان مارا
شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران است. روز جمعه 11 شهریور ماه با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید در نیمه مجله نیمه شب رادیو فردا. پیش از این که این برنامه رو ادامه بدیم با برنامه تکرار برنامه رهروان مهروکین، از شما دعوت میکنم با فرهنگ قویمی همراه بشید تا خبرها رو، آخرین خبرها ایران و جهان رو از او بشنوید.
با درودی دیگر بار. یک بمبگذار انتحاری با انفجار خودروی خود در پاکستان دست کم 2 نفر را کشت و 14 تن را مجروح کرد. به گفته مقام‌های محلی، راننده خودرو بدون توجه به ایست ماموران پلیس، اتومبیلش را در نزدیکی پاسگاه انتظامی منفجر کرد. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه لکی مرواد در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان رخ داد. طی 4 سال گذشته بیش از 4550 تن در حملات انتحاری و انفجار بمب در پاکستان جان باختند. بسیاری از این حملات توسط نیروهای طالبان یا سایر افراد مرتبط با القاعده انجام شده است. در خبر دیگر، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس تعهد کرده است که طی 6 هفته آینده همه زندانیان سیاسی را آزاد کند. وزارت خارجه بلغارستان اعلام کرد که رئیس جمهوری بلاروس هفته گذشته در جریان دیدار با وزیر خارجه این کشور چنین وعده‌ای داده است. وزیر خارجه بلغارستان علت اتخاذ این تصمیم از سوی دولت بلاروس را نزدیکی و برقراری رابطه تجاری با اتحادیه اروپا ذکر کرده است. رئیس جمهوری بلاروس همچنین وعده داده است که با مخالفان دولت به مذاکره بنشیند. در پی انتخابات ریاست جمهوری دسامبر گذشته در بلاروس، 10 تن از فعالان سیاسی و مخالفان دولت بازداشت شدند که بر پایه گزارش ها چند تن از آنها طی 8 ماه گذشته آزاد و عفو شدند. در خبر دیگر، همانطور که شنیدید، معمر قذافی در پیامی ضرب العجله اعلام شده از سوی مخالفان را رد کرد و از حامیان خود خواست به مبارزه ادامه دهند. وی در این پیام گفت حتی اگر تمامی کشور لیبی در آتش بسوزد به جنگ ادامه خواهم داد. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه‌های تلویزیونی عربی روز پنجشنبه پیامی از سوی معمر قذافی خطاب به هوادارانش را پخش کردند که میگوید بگذارید مبارزه و جنگی طولانی درگیرد و بگذارید تمامی خاک لیبی در شعله‌های آتش بسوزد، عقب ننشینید و به مبارزه ادامه دهید. یکی از سران تشکیلات دولت انتقالی لیبی گفت که به احتمال زیاد معمر قذافی در بانی ولید در خارج از طرابلس مخفی شده و مشغول تدارک برای حمله است. نیروهای تشکیلات انتقالی که معمر قذافی را به خارج از قدرت راندند به حامیان او در زادگاهش در سرت هشدار دادند تا روز شنبه سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند. و در حالی که نمایندگان 60 کشور حامی شورای ملی انتقالی لیبی در نشست روز پنجشنبه پاریس حضور یافتند، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در حمایت از این شورا تحریم‌ها علیه 28 مؤسسه و بندر لیبی را لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تأکید کرد که لغو تحریم 6 بندر لیبی از جمله مواردی است که صورت خواهد گرفت. وی افزودید این اتحادیه قصد دارد با این اقدام منابع مورد نیاز شورای ملی انتقالی و مردم لیبی را در اختیارشان قرار داده و چرخ اقتصاد این کشور را بار دیگر به گردش درآورد. و در خبر دیگر، در حالی که اعتراضات در بحرین به دلیل مرگ یک نوجوان دوباره از سر گرفته شده، وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که در ازای اطلاعات درباره مرگ این پسر 14 ساله جایزه نقدی پرداخت می‌کند. شبکه خبری CNN به نقل از شاهدان عینی می‌گوید که روز چهارشنبه این نوجوان به نام علی جواد الشیخ به دنبال شلیک گاز اشکاور توسط پلیس نقش برزمین شده است. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که در زمان مجروح شدن این پسر نوجوان در شهر ستر در جنوب منامه بین پلیس و معترضان درگیری وجود نداشته است. مرداد،
سپاسگزارم فرهنگ که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. در 35 دقیقه بامداد روز جمعه 11 شهریور 1390 هستیم. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب همراه بودید. با ادامه این برنامه و تکرار برنامه رهروان مهرکین همه شما رو به خداوند می سپارم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه‌ای از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید. به نیروهای تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی فرمان داده شد که ایرانیان معترض را با قدرت هرچه تمامتر سرکوبی کنند. از درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سالهای انقلاب در ایران که بگذریم، خیابان‌های تهران چنین سرکوبی گسترده‌ای را سراغ نداشتند. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود. با سر برآوردن جنبش سبز در ایران تا کنون کوشیده است تا خود را بر کنار نگاه دارد. اما هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، خواستار توجه بیشتر واشنگتن به نقض حقوق بشر در ایران است. از سوی دیگر داریوش همایون معتقد است که آمریکا از مسئله حقوق بشر و مردم سالاری در ایران چشم نخواهد پوشید، حتی اگر با جمهوری اسلامی به نوعی توافق دست یابد. داریوش همایون یادآوری می‌کند که مردم در ایران به رغم شعارهای مرگ بر شیطان بزرگ بیش از هر زمان دیگری هواداره آمریکا شدند.
اون چه ما از ایران می‌خوانیم می‌شتیم به ایست پس مردم خیلی اتفاقا طرفدار آمریکا شدند. یه نظرسنجی هم شد که گرفتند اجرا کنندگان و مدیرانش رو حبس کردند و به زندان انداختن و محاکمه کردند. اونجا هم نشان داده شد که 80% بیشتر مردم ایران طرفدار رابطه دوستانه با امریکا هستند. و اصلا نفوذ فرهنگ امریکایی در زیر این حکومت اسلامی باور نکردنی است. به قدری مردم امریکایی زندگی میکنند اونا که می هر جا که بتوانند که نشان میداد که تبلیغات آخونده به کلی شکست خوده. من طرفدار این نیستم که ما تمام فرهنگ پاپ امریکایی رو بیاریم به ایران. ایران اول باید راه خودش رو پیدا بکنه. ولی ایران هم مثل تمام دنیا از نفوذ فرهنگ پاپ امریکایی نمیتواند آزاد بشه، چون برای اولین بار در تاریخ جهان توده مردم فرهنگ ساز شده است و به طور رسمی و به طور شناخته شده و به طور ستایش شده. همیشه مردم توده مردم فرهنگ می ساختن ولی همه بهش به چشم تحریف کم و بیش نگاه می کردن و به رسمیت شناخته می شد و این نفوذ جهانگیر رو نداشت. امریکاییان کار رو عوض کردن چون امریکا اولین جامعه است در تاریخ بشر که توده مردم رو آورد در صحنه شریک همه چیز کرد. وقتی وضع اقتصادیشون خوب بود حقیقتا از لحاظ اقتصادی هم همینطور بود. این رو آخوندها نمیتوانند تحمل بکنند و هیچ کدوم از اسلامی ها نمیتوانند و از القاعده گرفته تا الازهر مصر فرقی با هم ندارن. دست امریکا سکید
حرف آخر داریوش همایون این است: صلاح ایران در حفظ ایران است.
اگر ایران به این صورت یک پارچه مانده است سراسر، یعنی صرف نظر از عامل داخلی که بسیار مهم بود و کسانی مثل قوام سلطنه، خود محمد رضا شاه، اینها سهم بسیار بسیار مهمی داشتن در حفظ این یک پارچگی، ولی از اینها گذشته سراسر در بیرون از ایران مرهون امریکا هستیم. اگر امریکایی ها از همون آغاز مداخلهشون در ایران در جنگ دوم، پس از اینکه روسا امریکایی‌ها به ایران آمدن، پای امریکایی‌ها هم باز شد و خب اداره راهنی سرتاسری هم به عهده گرفتند و یه 5 میلیون تنی مهمات و وسایل به روسیه فرستاده شورایی فرستادن، از همون وقت امریکایی‌ها نگران حفظ ایران بودند در مقابل مخاطرات خارجی، دست‌اندازی‌های کشورهای استعماری روس و انگلیس همیشگی، و این تعهدی که امریکایی‌ها به نگهداری ایران داشتند حفظ شد تا روزی که خب خود جمهوری اسلامی قطع کرد رابطه رو با امریکا و کار رو دشمنی کرد. ما از نظر تاریخی مرهون امریکا هستیم در سده 20، در نیمه دوم سده 20 به خصوص، و فقط یک نمونش موضوع آذربایجان است که اگر امریکایی ها نمی بودند با همه مهارت دیپلماتیک قوام سلطنه ما ایران رو باخته بودیم و ایران تکه تکه شده بود و انگلیس ها اون طرف و روس ها اون طرف ایران تقسیم کرده بودند. دیپلماسی قوام سلطنه تمام قدرتش این بود که پشت سرش امریکا بود، روس ها می دوستند.
از همین روز که تورج دریایی استاد و پژوهشگر ایرانیه مقیم آمریکا، خواستار آغاز گفتگوهای بی پی شرط واشنگتن و تهران است و برای این کار دلیلی شخصی نیز دارد.
دلیلی که حالا میتونم بگم از شخصی میتونم بگم مفیده همین مسئله ایران شناسیه. ببینید ما در این دانشگاه روی تاریخ و تمدن دول مختلفی نظر میندازیم، مطالعه میکنیم. کسانی که مثلا روی تاریخ مصر کار میکنن این موقعیت رو دارن که برن در مصر به عنوان دانشجو زبان عربی یاد بگیرن، با تمدن مصری بهتر آشنا بشن، یا کشورهای دیگه مثل مانند ترکیه که الان خب بسیار خوب داره کار میکنه در این کار، در این مسائل ترک شناسی و تاریخ ترکیه. متاسفانه دانشجوهایی که کنجکاو هستن، حالا چه ایرانی که اینجا بزرگ شدن یا خارجی آمریکایی‌ها، خیلی مشکله که بتونن برن به ایران به خاطر این روابط بعد ایران و آمریکا تا تحقیق کنن. شما برای کشورهای دیگه میتونید بورس بگیرید، هم از دولت آمریکا شاید هم از دول دیگه، ولی برای ایران به خاطر مسائلی که وجود داره و این تحریم ها الان تقریبا داره غیر ممکن میشه که این روابط انجام بشه بین ایران و آمریکا. به هر حال ببینید روابط فرهنگی در هر موقع مهمتره، بهتره، برای اینکه مردم هر دو کشور رو روشن میکنه نسبت به فرهنگاشون و دید و باورهاشون.
از دیدگاه تورج دریایی، حقوق بشر و رعایت آن باید از مسائل اصلی گفتگو میان واشنگتن و تهران باشد.
من فکر میکنم اگر هم صحبت بشه که امیدوارم بشه، باید مسئله human rights یا حقوق بشر در ایران یکی از حرفای باشه که اول از همه صحبت بشه. یعنی باید دولت آمریکا فشار بیاره به دولت ایران در باب این موضوع.
به گفته تورج دریایی، سران آمریکا باید به رهبران جمهوری اسلامی گوش زد کنند که نگران اوضاع ایرانند.
من بر این باورم که اگر ایران و آمریکا با هم صحبت بکنند، خیلی مهمه که سیاستمداران آمریکایی و بین‌المللی گوش زد کنند به سیاستمداران ایران درباره نگرانی مردم جهان درباره اون چه که میگذره در کشور ایران. باید این صحبت انجام بشه که این نگرانی به گوش سیاستمداران ایرانی مستقیما برسه. اگر قرار باشه که شرط و شروطی باشه از اول، ممکنه هیچ وقت این صحبت انجام نشه و این نگرانی به صورت مستقیم منتقل نشه به سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران. باید می‌بینید صحبت میان دو کشور انجام بشه. ببینید با خیلی از کشورهای دیگه هم که این مشکل رو دارن صحبت نکردن و هیچ تغییری نکرده. اوضاع حقوق بشر، ببینید فرق ایران اینه که به هر حال ما یک جامعه ایرانی خارج از کشور داریم که بسیار فعال و بسیار نگرانه. و من می‌گم کشور ایران خودش یه مقداری فرق می‌کنه با حکومتی که در لیبی هست و همینطور مردمش. خب من هر سال ایران هستم، جامعه رو که میبینم جامعه بسیار فعال، جوان و پرتکاپوه. من دوباره شخصا فکر میکنم باید بتونیم انواع اقسام فشارها رو برای دولت ایران بگذاریم تا اونها متوجه بشن که دنیا داره چگونه و ایرانیان نسبت به حکومت امروزی ایران نگاه میکنه.
پیامدهای اعتراض به پیروزی محمود احمدی نژاد نه تنها آمریکا که سراسر جهان را تکان داد، به خصوص هنگامی که فیلم کشته شدن دلخراش ندا آقا سلطان در برابر دیدگان جهانیان جای گرفت و مبهوتشان کرد. دختری جوان و زیبا در برابر چشمان آنها در خون می‌غلتید. در سال روز این قتل دلخراش، HBO، هوم، باکس آفیس یا گیشه خانگی فیلمی تکاندهنده درباره قتل ندا منتشر کرد که راوی آن شهری آغداشلو. Every conflict of the last 70 years has its own defining image. June 20th, 2009, a young Iranian woman is shot in the heart by a sniper. سعید شفا، کارشناس سینما، میگوید جمهوری اسلامی بی‌تابانه خواستار نفوذ به قلمرو اسکار است.
روابط ایران و آمریکا اگر از بخواید در مورد علاقه که ایرانیا دارن که به اصطلاح سینماشون توی آمریکا مثل اروپا مطرح بشه، باز یه مسئله دیگه هستش، چون دیگه در واقع در کشورهای اروپایی به حد کافی اینا رسوخ پیدا کردن و جوایزی هم که چپ و راست بهشون داده میشه دیگه از اون ارزش سابق خودشون افتادن و اینا دنبال یک فضای تازه هستن و خیلی دلشون میخواد که ایران با بردن یک جایزه اسکار یک وجهی به اصطلاح مجددن در دنیا پیدا بکنه. البته جوایز اسکار در اون مرحله‌ای که کاندیداها انتخاب میشن و همینطور در مورد جوایزش هیچ وقت دخل تصرفی درش پیدا نشده در طول این تاریخ چند دهش، ولی امکان این که این سلسله اعضای آکادمی رو از قبل تحت تأثیر قرار بدن این امکانش هست. یعنی این که اینا هر ساله تعدادی از این فیلم ها که انتخاب میشن به تمام اعضای آکادمی ارسال میشن، حدود 4000 تا 4500 تا عضو هستن که این فیلم ها رو دریافت میکنن به صورت DVD، بعد روی اینا نظر خودشون رو میدن و انتخاب میکنن. در این قسمت میشه یه مقداری تحت نفوذ اینا رو قرار داد، به حال به هر دلیلی به هر صورتی این امکانش هست، ولی بعد از این مرحله دیگه اگر به دست اون کسایی که رعیا رو به اصطلاح حساب میکنن که یک حسابداری قسم خورده توی امریکا هستش که سالیان سال این کار رو میکنه، در اون قسمت دیگه نمیشه دخل و تصرفی کرد. ولی در اون کاری که اینا دارن میکنن سالان چندین سال هستش که کوشش دارن که یکی از این فیلم‌های ایرانی در جایزه اسکار کاندیدای بهترین فیلم خارجی سال بشه یا البته به خصوص جایزه بهش تعلق بگیره. و این کوشش‌ها هم که اخیراً شروع شده با ارسال گروه‌هایی به اینجا و همینطور دعوت گروه‌هایی از به اصطلاح اعضای آکادمی به ایران دارن این زمینه رو آماده می‌کنن که در این حال وقتی که این اتفاق افتاد یک پیشینه قبلی داشته باشه.
سعید شفا دعوت شون پن، هنرپیشه آمریکایی برنده جایزه اسکار به ایران را نیز نمونه ای از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به اسکار می دانند.
کسایی مثل شان پن به ایران بارها سفر کرده و وقت موقع بازگشتش هم توی همین به چندین جلسه در آکادمی سخنانی به اصطلاح ایراد کرده در این مورد، ولی خب تا چه حد در این کارش موفق بوده معلوم نیست. البته باید صبر کرد و دید که چه میشه.
اسکار بردن یکی از فیلم‌های ساخت ایران از دیدگاه سعید شفا بر روابط واشنگتن و تهران اثرگذار خواهد بود.
به طبع خیلی از مسائل رو حل خواهد کرد و اگر همون زمانی که اولین بار که جایزه به اصطلاح فستیوال کن به کیارستمی داده شد، خب فستیوال کن یک فستیوال دولتی هستش که خب مسائل سیاسی خودش رو به مد نظر میگیره و به همین ترتیب هم این کار کردن. در مورد جوایز اسکار البته مسئله فرق میکنه چون جشنواره دولتی نیستش، ولی خب در این حال روی روابط دو دولت خیلی تاثیر خواهد گذاشت و البته مسائلی که ما در بیرون در ظاهر یا در وسایل ارتباط جمعی میبینیم با اون مسائلی که پشت پرده الان در شرف تکوین هستش خیلی فرق میکنه، چون اونها هیچ وقت برملا نمیکنن تا اینکه اون جریانات به اصطلاح حادث میشن. در نتیجه نمیشه زیاد واقعا در اون چه که ما در وسایل ارتباط جمعی اینجا میبینیم و میخونیم روی اونا چندان حساب کرد، چون هیچ وقت اون چیزهایی که مطرح میشه با مسائلی که پشت پرده در جریان هستش به حد خیلی زیادی اصلا با هم دیگه تفاوت دارن.
Out into the streets of Tehran, and clashes taking place in at least four areas.
Iran is the dominating.
That's still outrage.
بسیاری از هنرمندان نام‌آور آمریکایی برای پشتیبانی از جنبش سبز در ایران به میدان آمدند. جوان باز، یکی از خوانندگان افسانه‌ای آمریکا و رهگشای باب دیلن به جهان موسیقی، به پشتگرمی معترضانی که در ایران می‌پرسیدند رأی من چه شد، آواز سر داد. ها آمریکایی دیگر سرود یار دبستانی من سر دادند.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، تک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرز تمام الفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلهای آدمهاش، دست من و تو باید این پره ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو در ما رو چاره کنه.
چندین خانواده آمریکایی نیز با معرفی یکایک اعضای خود اعلام کردند که از اعتراضات مخالفان در ایران پشتیبانی می کنند.
I wish I had half the courage that you do to stand up for my rights. Keep it up.
Hey, people of Iran, we want you to know we haven't forgotten about you here in the United States. And keep your strength, keep your courage.
And keep the peace.
Keep the peace. We're thinking of you.
جنبش سبز بیش از همه سران جمهوری اسلامی را دچار شگفتی کرد. آنها انتظار چنین واکنش های گسترده‌ای در مخالفت با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد را نداشتند. آنها تأثیر اینترنت را نادیده گرفته بودند. دکتر آذر نفیسی نویسنده کتاب قرائت لولیتا در تهران از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا.
چیز جالب اینه که گاهی اوقات در آمریکا یا اروپا بعضی میان با آدم صحبت میکنن که چه شکلی از طریق اینکه مثلا صحبت میشه راجع به اینکه در ایران ما مثلا مکس وبر رو میخونیم یا اسکات فیتزجرالد رو میخونیم، این باعث میشه که تازه خود مردم توی اون کشورها کنجکاو بشن نسبت به فرهنگ خودشون بیشتر.
به گفته آذر نفیسی، تجدید رابطه ایران و آمریکا از جمله به معنی تجدید کار انجمن ایران و آمریکا است و تجدید این کار یعنی آشنایی بیشتر ایرانیان با زبان انگلیسی که چنین تحولی البته جمهوری اسلامی را خوش نخواهد آمد.
این یه رابطه پایاپای بود. انجمن ایران و آمریکا مثل خب بسیاری دیگه از انجمن ها، مثلا انجمن گوته در یه زمان دیگه یا انجمن ایران و فرانسه یا بریتیش کانسل، همه اینا جایی بود که اول اینکه خیلی ها می رفتن که زبان یاد بگیرن و از طریق زبان بعد با کتاب خونه آشنا می شدن و در این حال محل تجمع هم روشنفکران و هنرمندان ایرانی بود و هم مردم عادی مثل آدمایی مثل من که تبادل هم افکار بود و هم تبادل ارتباطات فرهنگی. اینکه افرادی مثل آل احمد یا کسرایی با وجود مخالفت‌های سیاسیشون با آمریکا در این تجمعات شرکت داشتن برای من خیلی مسئله جالبیه، به خاطر اینکه خب سیاست، حالا در این مورد به خصوص سیاست بین آمریکا و ایران، میتونه همیشه مایه تفرقه باشه، ولی اون چیزی که مردم رو واقعا به هم نزدیک میکنه فرهنگه که هم بر پایه کنجکاویه که آدم دلش میخواد بدونه که اون جاهایی رو که نرفته، اون کسایی رو که ندیده چطور زندگی میکنن، افکارشون رو بشناسه، و هم مایه همدلیه به خاطر اینکه متوجه میشین که خب آمریکایی هم آدمن مثل ما. یعنی من فکر میکنم اتفاقا در ارتباط با این محل تجمعات فرهنگی بین فرهنگ‌های مختلف، اون چیزی که مایه تعجب گاهی اوقات و جالبه تفاوت‌ها نیست، بلکه همدلی‌ها و تشابهاتی که جذابه. و خب متاسفانه حالا البته خب حالا با وجود اینکه به یک نوعی مرزها بسته است و سیاست تفرقه میندازه، سیاست نتونسته مانع از ارتباط این کنجکاوی ها و این همدلی ها و این ارتباط بشه.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد آهی کشیده گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم تو را خواهم گفت که حکایت ها باقی است. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. این گذشته برنامه‌های ویژه را با یک جمع‌بندی و با تنها جنبه خوش بر جای مانده در روابط ایران و آمریکا به پایان می‌بریم. با ورزش و با صفی از ایرانیانی که در غربت آمریکا خوش درخشیدند.